بندر اتفاق میفته، سه تا بندر شمال و سه تا بندر جنوب و عمدتاً الان بندر امام اتفاق میفته، ترخیص یه روند عادی داره، گاهی اوقات تأخیر و به اصطلاح چیزایی توش میفته، الان ناشی از عوامل مختلفی، ولی اینکه الان توی بندر امام 500 هزار تن ترخیص شده این نیست، رو رقم کالایی که اومده بیشتر از این است. سالانه حدود حالا بین 17 تا 18 میلیون تن تو بندر امام کالای اساسی میاد و ترخیص
شده. نه 500 هزار تن میگن متوقف شده، میگن 500 هزار تن متوقف شده، نه که 500 هزار تن آمده.
حالا اطلاعش رو باید از دستگاه قضایی بگیری کدوم، چون ما پشتیبانی امور دام رقمش اینقدر نیست که متوقف بشه، مقداری کالایی که میاد
الان شما آماری که دارید از توقف
پشتیبانی، من عرض میکنم پشتیبانی امور دام کالایی که امسال از ابتدای سال تا الان اومده از بندر امام خمینی 1,400,000 تن اومده و حدود 1 میلیون تن ترخیص شده. یه مقداری هم الان
همون 500,000 تن دیگه بازم کم
کنیم. الان اجازه بدین عرض کنم که این بقیهش هم در حال بارگیری و حمله، چیزی روند طبیعی داره طی میکنه. الان ما توی لنگرگاه چیزی نداریم، توی انبارها تخلیه شده در حال بارگیری.
یعنی صفر انبارها و
نه صفر که نمیشه. عرض کنم مثلا 4 تا کشتی در حال تخلیه است و این تا بیاد توی انبار آزمایشاتش انجام میشه، مراحل پرداختیاش انجام میشه، ترخیص میشه. الان اگه کالای مال بخش، چون نزدیک به از 14 میلیون نزدیک 10 میلیون مال بخش خصوصیه، بقیه کالا مال الان شرکت‌های دولتیه و
مثلا شرکت بازرگانی دولتی مثلا
بله کالایی که برای پشتیبانی امور دام الان داریم مانده نداره، در حال جریانه و ترخیصه. الان بخش خصوصی باشه من اطلاعی ندارم، چون کار خودشون انجام میدن.
بله جناب عباسی، رصدهای شما، گزارش هایی که به دست شما رسیده حتما متفاوت هست، چون که به جرئت بگم که شاید شما بیشتر در جریان باشید.
بسم الله الرحمن.
از ما منظورم، از ما بیشتر.
واردات نهادهای دامی به داخل کشور، ترخیصش از بنادر، توزیعش در سطح کشور و رسوندن اون به مرداران و دامداران ما یک قصه پرغصه است. تقریبا چندین ساله که ما این مشکل رو باش مواجه هستیم. من در عین اینکه تشکر میکنم از همه اون عزیزانی که توی این فرایند دارن تلاش میکنن، چه وارد کنندگان صادقی که دارن این کار رو انجام میدن که تعداد زیادشون شاید اینطور باشن، چه عزیزانی که در بنادر و گمرکات کشور دارن زحمت میکشن، دستگاه قضایی که کاری انجام میده. ولی ما خودمون چندین سفر به بنادر مختلف داشتیم و این موضوعات به وضوح اونجا دیده میشه که این به اصطلاح توقف این نهادها و کالای اساسی در بنادر وجود داره. دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه. حالا یه قسمتش ممکنه عادی باشه، بروکراسی هایی هست که باید انجام بشه. بالاخره ما بس سلامت رو داریم، وقتی یک محموله وارد بندر میشه حتما باید دامپزشکی ما، حتما باید غذا و داروی ما، استاندارد ما، اینها مجوزهایی رو بدن، باید تستای رو، آزمایشای رو انجام بدن، اینا همه درست. ولی یه جایی آدم رو نگران میکنه و اون اینکه یک عده سودجو ممکنه توانیهایی رو انجام بدن تو قسمت‌های مختلف به دلیل انتظار گرانی به اصطلاح ارزی که در کشور وجود داره. ما یک ارز ترجیحی رو برای واردات کالاهای اساسی میدیم که امروز 28,500 هست، برای ذرت، برای جوه، برای کنجال است، که این نهادهی هم که دادگستری اعلام کردن دیروز 126 هزار تن همین ذرت و جو و کنجال سویاست، که به امید این کالا امروز تلاطمات ارزی در کشور وجود داره. این تلاطمات فردا روز میتونه باعث درآمد برای وارد کننده بشه. اینجاست که باید حتما دستگاه قضایی ورود کنه. اگر دامپزشکی، اگر استاندارد، اگر غذا و دارو، اگر تو آزمایشگاه های اینها مونده، خب اون یه بحث دیگه است که باید اونجا هم کار خیلی تسریع بشه و به سرعت این نهادها به دست دامداران و مرغداران ما برسه. اگر اسناد مالیش مشکل داره، اینها باید برطرف بشه. ولی اگر تمام اینها بهانه ای برای اینکه این نهادها اونجا توقف بیش از حد داشته باشه تا گرانی رو بتونن اینها داشته باشن و سود بیشتری ببرن بله. این اصلا پذیرفته نیست که بعضی از مواقع که میخوام بگم بیشتر مواقع ما برداشتمون، ما برآوردهامون، ما بررسیهامون نشون میده که بیشتر موارد اینطوریه که دنبال سود بیشترن. اینجا حتما باید دستگاه قضایی در عین اینکه کمک میکنه به تسهیل به اصطلاح خروج اینها از بنادر ما، باید اینجا ورود کنه اونهایی که دارن با سفره مردم بازی میکنن، دارن با زندگی مردم بازی میکنن، با اینا هم برخورد صورت بگیره. ما این قسمت رو کمتر از دستگاه قضایی دیدیم که اینجا بررسی ها انجام بده. اگر کسی به دنبال سود بیشتر، شما نگاه کنید ارز رو از یک ماه پیش تا الان چه تغییراتی و امید این که بعد از عید ممکن اتفاقاتی بیفته، اینجا باید حتما ما هم در مجلس این بررسی ها رو حتما انجام دادیم، دستگاه قضایی رو هم فعال کردیم.
دستگاه قضایی که رأسا نمیتونه، باید یک جای کشف جرمی انجام بشه یا یک جای یک احاله ای انجام بشه تا دستگاه قضا همجوری خودسر که نمیتونه وارد موضوعی بشه.
خیلی از این موضوعات رو،
یعنی مثلا باید خود وزارت جهاد، اداره کل بنادر، مثلا
خیلی از اینها رو شروعش رو ما از کمیسیون کشاورزی داشتیم، بررسی‌هایی که انجام دادیم، پیگیری‌هایی که انجام دادیم در دوره‌های قبلم، سال‌های قبلم همینطور بررسی‌هایی که انجام شد و گزارشاتی که به سازمان بازرسی و مجموعه دستگاه‌های نظارتی ارسال شد اونها ورود کردن، چون ما هم گزارشات مردمی داریم دیگه، بخاطر مردم به ما مراجعه میکنن و ما هم از طرف مردمی پیگیری انجام میدیم، ولی انتهاش یا دستگاه اجرایی به اصطلاح وزارتخونه است یا دستگاه قضایی. وزارتخونه باید اینجا محکمتر بیاد پای کار. بالاخره این عرض ترجیحی برای کمک به سفره مردمه، این نیست که یه عده دنبال سود باشن این وسط و هر وقت حس کنن که ممکنه بازار تلاطماتی داشته باشه به هر بهانه، بهانه این که این تست دامپزشکیش طول کشیده، تست نمیدونم قرنطینه ایش طول کشیده، تست غذاداروش طول کشیده. نه، اینو بعضی وقت بهانه میشه. ما قبول داریم که باید حتما برای سلامت مردم این فرایند طی بشه، ولی فرایندی که 10 روز ممکن طول بکشه بعضی وقتا ممکنه به ماها برسه و یا مثلا اسناد مالیش میخواد تهیه بشه. به همین صورت اختلافاتی که بین خریدار و به اصطلاح کشتیرانی هست، اینا همه توی فرایند معقول انجام بشه ما هم قبول داریم، چون بالاخره اتفاق میفته، ولی بعضی وقتا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا نهادی توقف کنه در بندر و سودی رو اون وارد کننده و دلال ببرن. این پذیرفته نیست. ما از دستگاه قضایی این انتظار رو داریم که این امیده عده‌ای رو که با سفره مردم بازی میکنن رو ناامید کنن. شد
متشکرم آقای بدوی. شما کجای این مطلوبی که آقای عباسی ترسیم فرمودن هستید؟
هر کنم که آقای دکتر عباسی فرمایشاتون صحیحه، دارن به خوبی هم مطلب رو بیان کردن، ایشون مرتب هم حضور دارن، در تماس هستن و آدم بسیار پیگیری هم مثلا توی این قضایا. تشکر میکنم از ایشون. عرض کنم که پشتیبانی امور دام خب ذخایر راهبردی رو داره، کالایی هم که میخره برای ذخیره سازی مواقع نیاز به کشور که احتیاط هست به این کالا توزیع میکنه. ما کالا رو که میاریم از بندر تو بر انبارهای پشتیبانی ذخیره میشونه که اونجا هم ماندگاری کالامون خیلی نیست که منتهی جریان روند طبیعیه، یعنی کالای میاد تو لنگرگاه مدتی متوقف میشه، بعد تخلیه میشه، آزمایشاتش انجام میشه، فرآیند مالیش طی میشه و ارسال میشه. ما الان توی لنگرگاه دیگه کالایی نداریم، تو انبارها تخلیه شدن و در حال بارگیری هستن، ولی اون شاید بخش خصوصی الان به دلایل خودش دستگاه قضا میدونه. الان اون بخشی که اون رقمی که عنوان کردید دلایلش رو اونا میتونن توضیح بدن، مال چه بخشی و مال چه کسی. حالا ما در رابطه با پشتیبانی عرض کردم
خب تناسبش چقدره، چون الان چند بار شما راجع به اون بخش خصوصی که شما هم ازش بیخبرید و هم کاری باش ندارید، چند درصد از این بگیم این کیک بزرگ نهادهای دامی ما و وارداتش و ذخیره چند درصدش بخش خصوصیه؟
عرض کردم ما از 1,400,000 تن نهادهای دامی حدود 1,400,000 پشتیبانی و مردم از بندر مبارکی هم حدود 10% 90% بخش خصوصی.
خب یه بیایید استقرایی بکنیم. بله. پس کمتر از 10% مال بخش خصوصیه.
نه کمتر
از 10% بخش خصوصیه. نه دیگه میداریم که از این عدد اصلش مال پشتیبانی امور دامه.
نه پشتیبانی کمتر.
عرض کردم 10% پشتیبانی مرده از 14,000,000 1,400,000.
از 14 میلیون درست میفهمید؟
ببینید در حدود بین 15
خب پس با این حساب پس الان نتیجه گیری برعکس شد.
بندر امام معرض کردم.
فقط بندر امام
80% برای بخش خصوصی.
خب پس آقای دکتر عباسی اگر این باشد ما بگیم که حالا دوستان هم میفهمن که با بخش خصوصی کاری ندارن، اون فقط محصول قسمت دولتی هستن، این میشه بخش خصوصی، یعنی ما بگیم اون سوداگریه، اون بازیه، اون
عمده مشکل ما با بخش خصوصیه. یه قسمت هم با پشتیبانی امورده همون دستگاه دولتیه. ببینید ما یه موقعی مثلا ممکنه قاعده گذاری ها و آیین‌نامه های رو یه موقع بخشنامه های رو می نویسیم، بخشنامه به نفع بخش دولتی میخواد باشه ولی کل کار رو قفل میکنه. یکی از سفرهایی که ما به بندر امام خمینی داشتیم ماشر همین بود که مثلا ترخیص نهاده مونده بود اونجا و دلیلش هم بارگیری بود که به اصطلاح کامیون نبود این اتفاق بیفته و بعد کامیونی که نبود دلیلش این بود که مثلا گفته بودن شما حتما باید دو کامیون از نهاده های پشتیبانی امور دام رو ببرید، یه دونه از به اصطلاح بخش خصوصی، و به دلیل اینکه پشتیبانی امور دام شاید تو حمل و نقلش و پرداختش مناسب عمل نمی کرد، تمایلی وجود نداشت که حتی نهادهای دیگه هم ببره به کار مونده بود. میخوام بگم یه قسمتش برمیگرده به ممکنه تصمیماتی که ما میگیریم برای این اوضاع، حالا این برای الان نیست، این برای مثلا 2 سال پیشه که من عرض میکنم خدمتتون، ولی 20% تقریبا برای مجموعه های دولتی، پشتیبان امور دام و غیره هست و بیشتر از 80% بخش خصوصیه و متاسفانه بسیار از مواردی که مطرح میشه تو این بحث سوداگری و این بحثای دیگه برمیگرده بخش خصوصی که ما باید به سمت این میرفتیم. این قفلت شده و شاید اون به اصطلاح مونوپولی در نهادهای ما اتفاق افتاده، یکی دو تا وارد کننده اصلی اینجا وجود دارن که کلیه بازار دست این مثلا یکی دو تا وارد کننده است. این باید شکسته بشه، این انحصار، این انحصاری که وجود داره و همه داره با یکی دو نفر تصمیم گیری میشه، توقفش اراده همین مجموعه است، ارزش اراده این مجموعه است. اینجا باید بخش خصوصی متنوع‌تر، متکثرتر وارد بشه و متاسفانه حالا به هر دلیل نمیدونم چرا ورود نمیشه تو این قسمت، یا انقدر اینها قدرت دارن که اجازه سربر آوردن وارد کننده های دیگر رو نمیدن. اینها نیاز به بررسی داره، این نیست که بگیم امکانش نیست، ولی امکانش وجود داره ولی به صورت به فعلیت نمیرسه. اینها باید حتما به اصطلاح موانعش برداشته بشه که بخش خصوصی متکثرتر بیاد و این انحصارات شکست بشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب عباسی، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدارتون. جناب بدوی بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم از اینکه همراه ما هستید با صبح و گفتگو، متشکرم از پیامک‌هایی که برای ما میفرستید. باز هم تبریک عرض میکنیم روز زن و روز مادر رو خدمت همه زنان و مادران سرزمین عزیزم ایران. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر نظری، کارشناس ارشد صنعت خودرو حاضر هستن. آقای دکتر نظری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما، همکاران محترم و مردم عزیز رو عرض خیر و برکت دارش دارم.
متشکرم. در طرف دیگر جناب آقای دکتر مدنی، مدیر عامل اسبق گروه سایپا حاضر هستند. آقای مدنی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر و صبح بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز هم بخیر.
متشکرم، ممنونم از شما. ما توی خبرها داشتیم که وقتی که این روند یه هفته یه بازار خودرو رو نگاه می‌کنیم، عددهایی نشون میده که ما یک جهش گسترده تو قیمت بازار خودرو داشتیم، اونچه که در رسانه ها داره مطرح میشه تو یه سری خودروهای خاص مثل پژو، شاهین، سمند، ساینا، تارا. آقای دکتر نظری شما تایید میکنید این افزایش ها رو یا اینکه نه فقط یک موج رسانه‌ای هست؟
ببینید بحث این که قیمت فروش در حقیقت تغییر کرده باشه، بخش قیمت فروش تغییر داشته که حالا تو چارچوب‌های خود شرکت ها قرار گرفته، اون در جهت بروزآوری قیمت هاست. معمولا این اتفاقات در این بخش سال اتفاق نیفتده. سالهای پیش هم اگر بررسی کنیم، تو سالهای پیش هم این افزایش خاص ایجاد شد.
خب ما این رو بذاریم به حساب این که ما الان باید شاهد یه تغییرات گسترده‌ای تو این حوزه باشیم، این که نه این همون مقطعی هست و بنا به یک نیازی هست و این ربطی هم به اون سامانه نداره.
بحث سامانه و بحث چارچوبایی که وزارت سمت تهیه کرده و تقریبا به انتها رسید، یعنی مشکل چون اون سامانه هیچ مشکلی حل نکرده، مجددن دلال ها خود راهی اون سامانه رو به دست آوردن و سرمایه گذاری و استفاده از خود ملی به اصطلاح هموطنان عزیز دچار مشکل کرد، بیشتر در حقیقت به پیچیدگی بازار کمک کرد. بازار بعد از اینکه بحث آزاد شدن واردات اتفاق افتاد، قبلش خب یه بحث کنترل نظارت قیمت ها بود که فقط در مورد خودرو سایپا و بقیه شرکت هایی که قابل تولید در داخل داشتن اتفاق می افتاد، ولی وقتی از با قیمت حالا این خبر جدید هم دیدید که بالاخره از نیمایی برداشته شد و تکمیلی اتفاق افتاد، حالا با بر اساس اون بحث قیمت تمام شده دچار تغییر قیمت هم شدیم. موضوع ایران خودرو سایپا هم خب موضوعاتی هستش که طی سالها دولت ها این شرکت به جایی رسوندن که خب هر دو بدهکارن و هر دو الان برای سرمایه لازم و برای ادامه فعالیت در بازار ندارن. من خدمت استاد خودم جناب آقای مهندس مدنی هم سلام عرض کنم، ببخشید
اختیاری من در خدمت شما هستیم، شما به چه شکل تشریف میکنید؟
عرض کنم بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نظری که سالها در خدمت شو بودی و استفاده کردی از محضرشون. عرض کنم حضورتون که واقعیت قضیه این هست که قیمت گذاری صنعت خودرو در واقع یکی از همون بلایایی هستش که از چند دهه گذشته این صنعت گرفتارش بوده و وقتی که ما برای فروش و یا پیش فروش حدود 100,000 نمیدونم 150,000 خودرو 3 میلیون نفر ثبت نام میکنن، این نشانه ای از وجود یک بیماری در تنظیم بازار برای خودرو هست. یعنی در واقع بازار سوداگری ما دقیقا میداند که قیمت خودرو در بازار قیمت خودروی کارخانجات خودروسازی خیلی خیلی تفاوت داره با قیمتی که در بازار وجود داره و به خاطر همین هست که بسیاری از مردم و حتی خود شرکت ها میان و سرمایه گذاری میکنن و در واقع برای خرید خودرو اقدام. ما قرار بود از سال 1402 که از در واقع آخر افزایش قیمت بود هر 6 ماه یک بار این افزایش قیمت اتفاق بیفته. متاسفانه الان 3 تا 6 ماه از اون زمان گذشته، افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده و دولت یک دفعه میخواد بیاد یک به هر حال به خاطر زیانهای انباشته گرفتار در واقع سیاست خودروسازها شده میاد و یک باره میگه که 30% ما افزایش قیمت دیم، در صورت این افزایش قیمت میباید 60-70%, 80% میبوده. حتی برای اون 30% هم رسانه ها شروع به تبلیغ میکنن که داد و بیداد خودروسازها دارن دوباره اچاپ میکنن، گران میفروشن، فلان میکنن. اگر خودروسازها گران میفروشن پس اون 3 میلیون درخواست برای خرید خودرو دلیلش چه هست؟ از اون طرف میگن شما با ما بیا کنار بیاید، چون واقعیت همین برخورد رو با من که زمانی تو خودروسازی بودم میکردن که آقا ما قبول داریم که شما باید مثلا 30% افزایش قیمت بدهید، دقیقا مستنداتش وجود داره، ولی شما بیاید فعلا 12% افزایش بدید، بعدا ما افزایش قیمت رو جبران. این بعدها دیگه میرفت برای سالهای بعد، اتفاق هم نمیافتون. الان هم همینجور شده، به خودروسازا میگن آقا شما فعلا 30 درصد افزایش بدید، بعد ما میاییم به شما یک سهمیه فروش آزاد خواهیم داد که جبران بشه. ببینید با این روش ها نمیشه یک صنعتی رو سرپا نگه داشت. نتیجه تمام اینها این خواهد شد که فعلا ما دچار یک سردرگمی، زیانهای انباشته، عدم توسعه محصول، عدم افزایش تولید، عدم بهبود کیفیت در واقع هستیم. ببینید وقتی که ما چند تا ارگان داریم برای در واقع قیمت گذاری مثل شورای رقابت، کارگروه کنترل بازار و تایید هیئت وزیران، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، چون اینها رو من گرفتارش بودم، بعد از اینکه سازمان حمایت به یک روال منطقی میرسه برای افزایش قیمت ها، حالا یک فرمولی رو اعلام میکنه یا قبول میکنه یه دستوری افزایش قیمت رو، بلا فاصله کار رو ازش میگیرن میدن به شورای رقابت. بعد از اینکه شورای رقابت هم بعد از 5-6 ماه به یک روال منطقی میرسه برای قیمت گذاری و با ثبات، از دستش میگیرن میدن دستش در واقع شورای تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار، و به همین شکل هی دست به دست میشود و معلوم نیست کدوم یک از این ستادها و این شوراها متولی قضیه خواهند بود. نهایتا وقتی هم به یک نتیجه میرسن، یا مجلس شورا مخالفت میکنه یا رئیس جمهور که اصلا نباید تو این امور دخالت بکنه دخالت میکنه، یا خود هیئت وزیران و نظایر اونها وجود داره. اینه که واقعیت با این شرایط نشان میدهد و با اون نشانه های ثبت نام برای 3 میلیون خودرو که 80 درصد اینها در واقع وارد سود ناشی از این پولها وارد سیستم سوداگری کشور خواهد شد که خودش خود به خود تورم ایجاد میکنه، نمیشه این صنعت رو شما ساماندهی بکنید. هر روز هم هی مدیران رو عوض کنید، قوی‌ترین مدیران رو هم بگذارید، این اتفاق نخواهد افتاد. الان هم خب به هر حال مدیرانی هستن که کارشون رو بلدن، میتونن انجام بدن، در واقع میتونن به ریل اصلی برگردونن خودروسازی ها رو، ولی واقعیت این هستش که دست و پاشون رو یک شکلهایی ما در واقع بست. این هست که من فکر میکنم اگر بهترین راه برای ایجاد فضای رقابتی، این داستانی که صنعت خودرو یک صنعت انحصاری هست، یک حرف کاملا بیجا و بی ربطی هست. ما الان تعداد زیادی خودروسازهای در واقع مونتاژی داریم که به اندازه کافی دارن خودرو از قیمتهای پایین تا قیمتهای بالا رو تولید میکنن، فقط هم لاکچری تولید نمیکنن، همه انواع خودرو رو دارن تولید میکنن. دو تا خودرو، سه تا خودروساز بزرگ داریم که تیراژ انبوهی رو دارن تولید میکنن. واردات هم اگر به این قضیه اضافه بشود، اصولا ما الان در یک فضای رقابتی داریم کار میکنیم. ببینید اگر صنعت خودرو یا قیمت گذاری رو توسط خود هیئت مدیره انجام بدهد، شما مطمئن باشید و مطمئن باشید که قیمت خودرو در بازار آزاد نزول خواهد کرد. علتش این هست، اینها ریشه داره، ریشه اقتصادی داره، اینها نمیتوانند با این قیمت بازار محصولاتشون رو بفروشن، یا باید شرایط فروششون رو تغییر بدن یا بایستی در واقع ارزان تر کنن. همیشه با آزادسازی قیمت ها، قیمت خودرو میاد بین قیمت کارخونه و قیمت بازار قرار میگیره. این تجربه بوده که قبلا ما هم در مجموع داشتیم. به همین دلیل هستش که در واقع ما فکر میکنیم که تنها راهش آزادسازی قیمت ها هست و دولت نظارت بکند و سود حاصل از این نظارت، از این افزایش قیمت هایی که ممکن هست در بازار اتفاق بیفتد، و شرکت های خودروسازی رو ملزم به افزایش سرمایه توسعه بکنه و در واقع مسئله بشه. کاری که طبق تفسیر دو ماده 136 بوده زمانی، الان نمیدونم چی از قانون تجارت، در واقع بنگاه های اقتصادی میتوانستن سود حاصل از فروششون رو صرف توسعه بکنن و از مالیات معاف بشن. خود این رو خیلی از ماها در واقع استفاده کردیم توی سنوات مختلف، ولی با این نظامی که الان وجود داره به هیچ سر سامانی نخواهیم رسید، به خصوص تغییرات پی در پی مدیریت ها که طی 8 سال گذشته ما 7-8 فقط مدیر عامل در گروه سایپا عوض کرد، 7-8 وزیر و در واقع سرپرست وزیر در وزارت خونه داشتیم،
و روش‌های مختلفی که برای در واقع تنظیم بازار خودرو داشتیم. تمام اینها در کنار اون عدم وجود روابط سیاسی با دنیا که خودش باعث رشد صنعت خودرو خواهد شد، صنعت خودروی ما رو به این روز نشانده که نهایت نهایتش اگر بخوایم تبسنجی بکنیم، معمولا اولین کاری که پزشک میکنه درجه رو میذاره توی زبون مریضش ببینه که چیه. همین 3 میلیون نفر ثبت نام کننده برای 100 هزار خودرو هستش، نشان میدهد که این نظام قیمت گذاری یک نظام در واقع بیماری هست که بایدی به دادش برسیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم.
با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار. جناب نظری، شما توضیح تکمیلی دارید تو این حوزه؟
من فقط بحث اینو دارم که ما وقتی میگیم که دولت در مورد خودروسازی باید تکلیف خودش مشخص کنه و اون چیزی که حضرت آقا گفت نظارت کنه و بررسی کنه، نظارت داشته باشه و عامل از عملیات دست برداره و دخالت نکنه، راه حل منطقی بازاره که بازار بتونه به تعادل برسه. دولت هر جا که باشه هزینه تحمل میکنه، رانت توزیع میکنه، ارزم خدمتتون که ایجاد عقب افتادگی میکنه و سرمایه شرکت ها رو از بین خواهد برد. طرحهایی که در ادارات پشت میزهای تکی برای ماندن خود دولت در سیستم خودروسازی نوشته میشه و تصویب میشه و به هر حال به اجرا گذاشته میشه، این طرحها نگهداری یک سری از کارمندها و کارشناسان دولت در سیستم خودروسازیه، یعنی از یک خودروساز تکنیکال به یک خودروساز در حقیقت اداری تبدیل میشه. ما در دو شرکت بزرگ خودروسازی ما میبینیم که تعداد زیادی از پرسنلی که به هر حال وضعیت کاری ندارم و مزیت کاری ندارم، اونهایی هستن که دارن الان تو بحث رابطه بلند شدن اومدن و به دلیل اینکه سنت نمیشناسن هزینه هایی بر اون شرکت ها تحمل میکنن و بعد از تخریب منابع اصلی و یا انحراف فرآیندها به جایی میرسونن که اون صنعت جوابگوی موضوع در حقیقت هزینه و جوابگوی بازار و خصوصا کیفیت
نخواهد. متشکرم آقای دکتر نظری، متشکرم از توضیحاتتون، بسیار کامل بود. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که به یک شکلی برسیم به مدیریت بازاری که نهایتا دولت یک ناظر باشه بر حسن اجرا و بقیه فرآیندها توسط بازار، توسط خود شرکت ها تعیین بشه. ممنونم از شما.
متشکرم.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمت تو خاموشم